بسم الله الرحمن الرحیم. بناس خلاصه ای از مطالب فقه استدلالی دو کتاب طلاق و کتاب طلاق البته از اقسام طلاق و کتاب حدود گفته بشه، منتها چون بخشی از مطالب این محدوده یعنی کتاب حدود را نیازی نیست متعرض بشیم، خیلی مطالب که نیاز باشه در کلاس حالا به نام رفع اشکال مطرح بشه نیازی نیست، تو کتاب طلاق هم مطالب خیلی سختی نداره، لذا تو همین یک ساعت شاید کافی باشه برای مطرح کردن اون چی که نیاز مطرح بشه. فقط از باب یادآوری دو سه تا نکته رو عرض بکنیم که در مجموع سوالات فقه استدلالی به چند صورت ممکنه بیاد، یا تعریف اصطلاحات از شما میخواییم، احسان را تعریف کنید، هداد را تعریف کنید و امثال این، طلاق رجعی یعنی چی، طلاق بائن یعنی چی و امثال این. نحوه دوم سوال ممکنه ما شرایط را از شما بخواییم، مثلا مواردی که باید عده نگه دارن چه کسانی هستن، مواردی که عده نمیخوان چه کسانی هستن، شرایط ثبوت تو بحث حالا میرسیم ولی تعرض میکنیم، مثلا شرایط ثبوت حد زنا چیه و امثال این ها. این هم نحوه دوم از سوال. نحوه سوم اینی که ما ممکنه عبارتی بیاریم از عبارت سوال بدیم، یعنی توضیح عبارت از شما بخواییم، و یا اینکه اشکالی را در عبارت بیاریم جواب آیه روانی را به اون اشکال از شما بخواییم، یعنی بگیم آیه روانی چه جوابی به این اشکال دادن. خب در ابتدا چون مبحث از اقسام طلاق شروع میشه، این دستبندی اقسام طلاق با این که روشنه اما دیده میشه که معمولا اشتباهاتی میکنن، حالا ما خلاصه این اقسام طلاق را عرض میکنیم. به طور کلی طلاق یا بدعی هست یا سنی هست. بدعی از بدعت میاد، یعنی خلاصه غیر شرعیه. طلاقی که شرایط شرعی را رعایت نشده باشه درش میشه طلاق بدعی. مثلا دو تا شاهد عادل لازمه، خب نداشته باشه میشه طلاق بدعی. یا اینکه مثلا فرض کنید سه مرتبه طلاق را بگه، یعنی بخواد سه طلاقه کنه با انت طالق انت طالق انت طالق، یعنی سه کلمه رو با هم بگه، هدفش هم سه طلاقه بودن باشه، او این طلاق بدعی هست. در مقابل طلاق سنی هست. سنی اسم منصوبه از سنت، یعنی طلاقی که سنت پیامبر در اون رعایت شده. طلاق سنی دو قسمه، یا بائن هست یا رجعی هست. طلاق بائن طلاقی هست که بعد از وقوع طلاق مرد یک طرفه نمیتواند رجوع کنه به زن و ازدواج را و زوجیت را دوباره برقرار بکنه، بلکه نه اگه بخوان دوباره زن شوهر بشن باید عقد بخونن، چه در ایام عده چه بعد از ایام عده. پس این تعریف طلاق بائن. فرق طلاق بائن و رجعی همینه، در طلاق بائن مرد حق رجوع نداره، اگه بخوان زن شوهر بشن باید عقد بخونن. اقسام طلاق بائن هم حالا چند مورده، مواردش رو بلد باشید. طلاق صغیره ای که به سن حیض نرسیده باشه، طلاق زنی که به سن یائسه رسیده، طلاق زنی که قبل از نزدیکی خلاصه طلاق واقع شده باشه، و طلاق سوم. حالا میرسیم که منظورمون از این طلاق سوم چه طلاقی هست، طلاق خلع و مبارات، طلاق حاکم. اینها اقسام طلاق بائن هستند. قسم دوم طلاق سنی طلاق رجعی هست. خود طلاق رجعی دو قسمه، طلاق رجعی دو قسمه، عدی داریم غیر عدی داریم. طلاق عدی چیه؟ طلاق عدی این است که ببینید کلمه طلاق عدی به مجموعه این کلام میخوام عرض کنم گفته میشه، یعنی همه این مجموعه را در نظر بگیرید، اسم این میشه طلاق عدی. که چی؟ مرد یه خانمش طلاق بده، در ایام عده بهش رجوع بکنه، در ایام عده بهش رجوع بکنه و نزدیکی صورت بگیره، سپس طلاقش بده. چه؟ طلاقش بده در طهر غیر مواقعه، باز دوباره رجوع کنه در عده همین طلاق، رجوع کنه در عده همین طلاق دوم و نزدیکی کنه و دوباره طلاق بدهد در طهر غیر مواقعه، دوباره طلاق بدهد در یه طهر غیر مواقعه. این طلاق سوم، این طلاق سوم طلاق بائنه. خود این طلاق سوم به تنهایی طلاق بائنه، یعنی مرد دیگه حق رجوع نداره، اگر بخواد با این زن ازدواج کنه نیاز به محلل داره. ولی به مجموعه این سه طلاقی که عرض کردیم با این ویژگی ها، رجوع، نزدیکی، طلاق در طهر غیر مواقع، به مجموعه این میگن طلاق رجعی عدی. به مجموعه این میگن طلاق رجعی عدی. طلاق رجعی غیر عدی به غیر این میگن. مردی خانومش را طلاق داده، هنوز در ایام عده است، این میشه طلاق رجعی غیر عدی. مطلب دیگر، طلاق سنی، کلمه طلاق سنی سه معنا داره. طلاق سنی سه معنا داره. یک، سنی به معنای عام که الان گفتیم، یعنی شرایط شرعی را داشته باشه در مقابل طلاق باطل. دوم، سنی مقابل عدی، داخل پرانتز، یعنی طلاق رجعی غیر عدی. به طلاق رجعی غیر عدی طلاق سنی هم گفته می شوند. یه اصطلاح سومی هم داره، بهش میگن سنی به معنای اخص. سنی به معنای اخص یعنی چی؟ معنی چیه این طلاق سوم؟ مردی که زنش طلاق بده و در عده رجوع نمی کنه، در عده رجوع نمی کنه، بعد از عده با هم دوباره عقد می بندند، بعد از عده با هم عقد می بندند، اینو بهش میگن طلاق سنیه به معنای اخص. خب بیایم قسمت مستندات. مستند سوم، و اما طلاق سلاسن بدون تخلل رجعتن. به ترتیب بیایید، من به ترتیب عرض میکنم. مستند شماره 3، مستند همین بحث، و اما طلاق سلاسن بدون تخلل رجعتن. اینجا دو سه تا نکته هست، بهش دقت بفرمایید. مطلب اول اینی که طلاق سلاسن به دو نحو واقع می شود، یک ولا، دو ارسال. به نحو ولا، به نحو ارسال. یعنی چی؟ به نحو ولا یعنی سه بار میگه انت طالق، انت طالق، انت طالق. به نحو ارسال یعنی میگه انت طالق سلاسن، انت طالق سلاسن. پس سوال اول این شد، به صورت ولا و ارسال سه طلاق دادن یعنی چی؟ چه جوریه؟ همینی که عرض کردیم. سوال دوم، مقتضای قاعده در این گونه طلاق ولایی یا ارسالی چیست؟ مقتضای قاعده چیه؟ آیا علل قاعده چنین طلاقی باطله یا درسته؟ در صورت ولایی بودن، در صورت ولایی بودن علل قاعده درسته. چرا؟ چون با اون جمله اول، انت طالق اول، طلاق محقق میشه، جدایی حاصل میشه. اون دوتای بعدی دیگه لغوه، مثل اینکه حرف دیگری داره میزن، جوک میگه، چرت و پرت میگه، اصلا باعث نمیشه که طلاق اولی باطل بشه که. پس اگر ولایی باشه علل قاعده اولی اثر خودشو میگذاره، اینا نامحرم میشن و هم دیگه، و دوتای بعدی دیگه فایده نداره. ولی اگر به صورت ارسال باشد، اگر به صورت ارسال باشد، این دو حالت داره، دو حالت داره. یک، قصد کرده از این جمله دو معنا را به نحو تعدد دال و مدلول، قصد کرده از این جمله دو معنا را به نحو تعدد دال و مدلول. یعنی چی؟ عرض میکنم، یعنی این که از جمله انت طالق، از جمله انت طالق قصد کرده وقوع طلاق را، از جمله سلاسن قصد کرده سه بار بودن این را، از جمله سلاسن قصد کرده سه بار بودن این را. در این صورت طلاق واقع می شود، طلاق واقع می شود به همون کلمه انت طالق، و کلمه سلاسن بی اثره، فایده نداره، لغوه. ولی اگر قصد کرده، ولی اگر قصد کرده به نحو وحدت دال و مدلول، قصد کرده به نحو وحدت دال و مدلول، یعنی از مجموع انت طالق سلاسن قصد کرده وقوع ستلاق را، یک دال مجموع، یک مدلول، ستلاق شدن، این باطله، چون ستلاقی نداریم در شریعت. احسن، تعدد دال و مدلول میشه مرکب، بسیط وحدت دال و مدلول. سوال بعدی مستند شماره 8، این سوال حفظیه. چرا طلاق حاکم بائن است؟ چرا طلاق حاکم بائن است؟ یا چرا طلاق ممتنع از انفاق و انفاق و طلاق بائنه؟ میگه به دلیل این که اگر بائن نباشد نقض غرض لازم میاد، اگر با این نباشن نقض غرض لازم میاد. این خرجی زنش نمیده، حاکم با زنش طلاق داد، و اگه حق رجوع داشته باشه دوباره مراجعه میکنه، دوباره همون آشام میکاسه. چون نقض غرض یعنی باید طلاق حاکم طلاق بائن باشه که این دیگه حق مراجعه نداشته باشد. در بحث احکام العده خب جام سوالاش روشنه، یکی این که زنهایی که باید عده نگه دارن چه کسانی هستن، مقدار عده در هر کدوم را بلد باشی، مثلا اگر سوال اومد که متوفا عده وفات چقدره چند می نویسید؟ و اگه اینه بنویسید نمره از دون کم میشه. تفصیل داره دیگه، بله تفصیل رو باید بنویسی، چون ممکنه حامل باشه ممکنه غیر حامل باشه، در هر صورت هم دقت لازمه هم خلاصه مطالعه لازمه. المفسوخ عقدها را بلد باشید، این کلمه المفسوخ یا الموتوعت شبهتن همین ها تو همین موارد زنهایی که باید عده نگه دارنده میخوام بگم کلمات رو معنیشون هم بلد باشی. المقصوب عقدها یا الموتوعت شبهتن و امثال این ها. خب بیاییم صفحه، یعنی حالا صفحه نگیم، مستند شماره 4 همین بحث احکام عده را یک دو صفحه بیاید جلوتر. مستند شماره 4 اینجا بحث خوبی داره. و اما صغیر و الیائس، اینجا ممکنه آیه را بیاریم بگیم آیه روانی چجوری این آیه را به ادعای خودشون ربط داده، ممکنه استدلال مرحوم سید مرتضی را بیاریم توضیح از شما بخوایم، ممکنه استدلال سید را بیاریم اشکال آیه روانی را و جواب آیه روانی از استدلالیشون بخوایم از شما. حالا مطلبش عرض میکنیم، آیا یائسه عده میخواهد یا نه؟ اختلافه. مرحوم سید فرموده بله عده میخواهد. چرا؟ ایشون فرموده اینا آیه میفرماید واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر سه ماه. خب اینا این داره داد میزنه، اونهایی که یائس هستن سه ماه عده شونه. بله فقط یه شبه سر راه ما هست، اون شبه کلمه انرتبتم هست. خب انرتبتم را چه کنیم؟ میگه ها انرتبتم را اینطوری معنی کنیم. چطور؟ مثلا استاد میاد سر کلاس شاگردان میگه که اگر نمیدونید مثلا درس امروز چیه گوش کنید تا بهتون بگم. یعنی بله معلوم دانش آموزا نمیدونن درس امروز چیه، که میگه اگر نمیدونید پس گوش بدید. این آیه هم یه اینطور تعبیر رو میخواد بگه، میخواد بگه مردم نمیدونید عده چقدره انرتبتم، اگر نمی توی شکید یعنی نمیدونید میزان عده زن یائسه چقدره بیا من بهتون میگم ثلاثة اشهر مثلا. یعنی انرتبتم شرط نیست، به قول معروف قید احترازی نیست، قید توضیحیه. مثل اینکه طرف رفیقش میگه، رفیقش رفته به اونجا میخواد جنسش بفروشه، میگه اگه میخوای بفروشی بیا، معلومه که میخواد بفروشه. اینجا همینه، اگه نمیدونی بیا این جوابشه. خلاصه مرحوم سید مرتضی این ارتبتم رو یعنی جهل گرفته، یعنی اگر نمیدانید خلاصه ادش اینه که این شامل همه زنهای یائسه میشه. مرحوم جناب آقای ایروانی از این آیه اینطوری جواب داده که کلمه ریب به معنای ندانستن نیست، کلمه ریب به معنای ندانستن نیست. اگر آقای سید، اگر جناب سید مرتضی اون نظر شما بود، خب خدای متعال می فرمود که مثلا الم تعلمون، یا ان جهلتم، چه میدونم ان کنتم لا تعلمون، یه اینطور تعبیری می آوردن. کلمه رعب یه تردد خاصی را میگن. همه احکام را ما نمیدونیم، پس چرا اینه در مورد احکام دیگر نیاورده؟ هیچ کنون از احکام، خیلی از احکام شریعت اگر خدا نمیگو ما نمیدونستید، پس چرا در مورد اونها نگفته؟ روزه، نماز، قوم، زکات نگفته؟ این ارتبتم اگر نمیدونی، ولی اینجا پس معلوم میشه نکته خاصی را میخواد بگه. خب چی اون نکته خاص؟ این ارتبتم را به معنی جهل نگرفتید آقای روانی، به چه معنی بس میخواد بگیرید؟ میگه ها، این مال کسانی است که شک دارن به حد یأس یا یائسگی رسیدن یا نه. یعنی اگه شک دارید رسیدن یا یائسگی رسیدید، بله عده اینه، سه ماهه، ولی اگه رسیدن دیگه نه. پس این انرتبتم منگه نمیدانید به سن یا یعنی شبه موضوعی است، شک در موضوع دارید آیا رسیدید به این سن یا نه. پایین همین صفحه یا صفحه بعدش البته میشه مستند شماره 5، اما ان العده 3 قروء، مقدار عده 3 قرعه. خب چون آیه میگه و المطلقات یتربصن به انفسهن 3 قروء، اما کلمه قرع در لغت دو معنا برش گفته شده، دو معنای متضاد، هم طهر گفته شده هم حیض گفته شده. حالا اینجا کدوماش منظوره؟ آیا سلاس طهر یا سلاس حیض؟ آقای روانی میفرماید والا اگه بریم روایات، روایات هم خلاصه دو دستن، بعضی معنای طهر گرفتن، بعضی حیض گرفتن، چه بکنیم؟ پس نظر آقای روانی در مورد این آیه شریفه اینه، میفرماید چون معنای لغوی کلمه قرع، چون معنای لغوی اصلی کلمه قرع به معنای جمع هست، و از طرفی این جمع در ایام در حالت طهر صدق میکنه، چون در حالت طهر هست که خون در بدن زن جمع میشه، در حالت حیض که جمع نمیشه که. پس معنای قرع که همون جمع باشد با حالت طهر سازگاری دارد، نه با حالت حیض. لذایشون این نکته را قرینه میگیرند برای اینکه قرع در آیه شریفه را به معنای طهر بگیرن. پس این سوالم خلاصه داشته باشید که اگر اومد که این آیه قرع به چه معناست، چرا، اینم جوابش. مستند شماره 8، و اما ان عدت الحامل تنتهی به وضع الحمل، ببخشید البته اون نکته که می‌خواستم توضیح بدم تو مستند 11، اینجا نکته خاصی که تو ذهنم باشه نبود. بیایم مستند 11، اما ان عده الحامل المتوفانها زوجها ابعد الاجلین. چرا عده حامله که شوهرش فوت کرده ابعد الاجلینه؟ می‌فرماید که ما دو تا آیه داریم، یه آیه میفرماید مقدار عده 4 ماه و 10 روزه، مقدار عده کسی که فوت کرده شوهرش. یه آیه میگه که اولات الاحمال یعنی زنان صاحب حمل عده شون وضع حمله. خب چه کار بکنیم جمع بین اینها بکنیم؟ تنها راهش اینه که به هر دو عمل بکنیم، چون منافاتی با هم دیگه ندارن که. یعنی اگر اقرب الاجلین، یعنی کمترین زمان را بگیریم، یکی از آیات کنار گذاشتیم. ولی اگر دورترین زمان را بگیریم به هر دو آیه عمل کردیم. خب وجهی نداره از یکی از آیات دست برداریم و به دسته دیگر عمل بکنیم. منتها آیه روانی می‌فرماید این حرف خوبه، ولی آیه دوم که مال حامله هست مخصوص مطلقه هست، نه هر زنیه. لذا ایشون این نحوه استدلال رو نمیپذیره و میگه همون روایات بحث را دلیل قرار بدیم بهتر. خب بحث بعدی حداد هست. تعریف حدادم بلد باشید، ترک هر زینتی در بدن و لباس. مراد از زینت چیه دیگه؟ عرفی هست. خیلی هم سخته، چون میدونید بالاخره فتوای خیلی از مراجع اینه که زن از نامحرم باید زینت خودشا بپوشونه. حالا آیا همین حلقه انگشتر ازدواج هم زینته؟ خیلی زنگ میزنن میگن خب یک کرم مختصری میزنیم، چه میدونم یه رژ لب خیلی خلاصه مختصری میزنیم، یه سرمه خیلی مختصر، یا مثلا میریم آرایشگاه یه مختصر ابروی مثلا چه میدونم صاف میکنیم. آیا اینا زینت؟ والله ظاهره اینا زینت دیگه، بس باید از نامحرم به صورت مطلق پوشونده بشه، ولا چه میدونم برادر شوهر باشه یا چه میدونم فامیل نزدیک باشه. خلاصه در هر صورت پرانتزی بود. پس تعریف حداد را بلد باشیم. نه تو بحث اختلافی اگر سوالی اومد فقط نظر آیه ایروانی را من میخوانیم. مستند شماره 15 در همین بحث: و اما ثبوت العده فی وطع شبهه. و اما ثبوت العده فی وطع الشبهه. دو مسئله اینجا هست. آیه روانی میگه اصل این که عده میخواد روایت داریم، اطلاق اذا التقى الختانان میگه هر جور نزدیکی عده میخواد. خب اما چه مقدار این عدهش، عده وطع شبهه چه مقدار هست؟ تو این روایت بیان نشده. میفرماید که چند تا راه حل داریم، حالا من یک توش عرض میکنم. راه حل اول اطلاق مقامیه. امام اصل عده را بیان فرمودن، مقدارش را بیان نفرمودن. وقتی بیان نفرمودن معلوم میشه با مقدار عده طلاق فرقی ندارد. اگه فرق داشت خب میفرمود. از سکوت امام ما میفهمیم که فرقی با سایر موارد ندارد. و دو روایت بعدی که اگر سوال بیاد از اینها سوال عبارتی میاد. بله شون زرم بخونی. نه تو همین 15 سه دلیل آورده. دلیل اولش من توضیح دادم که همون اطلاق مقامی باشه، دومی و سومی دیگه حفظی نیست، روایته. اگر بیاد عبارتش میاریم توضیحش از شما میخوایم. خب بحث بعدی طلاق خلع و مبارت هست. افتراقات و اشتراکات این دوتا را بلد باشید، یعنی چه شباهت هایی با هم دارن و چه خلاصه فرق هایی با هم دارن. فطلاق خلع و مبارات. فرق هاش اگر بلد باشید کافیه، خود به خود شباهت هاش در میان. یکی این که در مبارات کراهت باید دو طرفی باشد، در خلع یک طرف هم کافیه. این فرقشونه. شباهتشون چی شد؟ شباهتش اینه که بالاخره یک کراهتی در این طلاق خلع و مبارات چیه؟ لازم داریم. اگر هر دو خلاصه خیلی با هم گل و بلبلن، اینو بهش طلاق خلع یا مبارات گفته نمی شود. بعضی هم میگن آقا ما توافق کردیم میریم طلاق خلع یا مبارات هم میدیم که طرف نتونه رجوع کنه. نه خیر، اگر هیچ مشکلی با هم دیگه ندارند اینا بهش طلاق خلع یا مبارات گفته نمیشه، لذا مرد میتونه رجوع بکنه. دوم، فرق دومشون، ان لا یکون الفدا اکثر من مقدار المهر فیها. در مبارات اون مبلغی را که خانم میگه که بهت میدم منا طلاق بده نباید مازاد بر مهریه باشه. مبلغ بذل شده مازاد بر مهریه نباید باشه، چون کراهت دو طرفیه، نباید از آب گلالود مرده خلاصه ماهی بگیره سوء استفاده کنه. اما در خلع نه، چون یک طرفی هست، خب دلش میخواد من از تو خوشم نمیاد، بیا 100 برابر مهریه را مازرم بهت بدم خلاصه من طلاق بده برم. این فرقشون. شباهتشون چیه؟ بالاخره یه بذلکی لازم داره در این خلع و مبارات، یه بذلی میخواد. فرق سومش هم اینه که مبارات به لفظ طلاق هم کافیه، لازم نیست حتما کلمه بارعتو که گفته بشه. ببخشید، نه، باید به لفظ طلاق باشه. در مبارات باید به لفظ طلاق باشه. در مبارات باید با لفظ طلاق باشه. یعنی بارعتو که تنها کافی نیست. اما در خلع مشهور میگن که صرف صیغه خلع کافی، صیغه خلع کافی هست، کفایت میکنه. در خلع میگن صرف صیغه خلع کافی، اما در مبارات حتما باید صیغه طلاقه باشه. حالا یا صیغه طلاق تنهایی، یا اول بگه بارعت و بعد بگه انت طالق. خب سوال بعدی البته سوال راحتیه، آیا خلع طلاق است یا فسخ؟ این جواب آیاش مهم نیست، چون بالاخره هر کی مرجع تقلیدش هم هست، ثمرهش هم ممکنه ما بخوایم. چه فرقی میکنه ما بگیم خلع طلاق است یا چیه؟ یا فسخ هست؟ یکی از ثمراتش اینه که خلاصه جز اون سه طلاق حساب میشه یا نمیشه. اگه طلاق باشه یکی از اون سه تا حساب میشه، به قول معروف این یکیش باشه، فسخ باشه طبیعتا جز طلاق حساب نمیشه. ثمره دیگرش میتونید بگید؟ میدونم اینجا چیزی که ننوشته، شما میتونید بگید؟ بحث مهریه ثمره ظاهر میشه. من تا تو بعضی رفع اشکالا میگن سوالای غیر کتابو نگو ذهنمون قاطی می باشه توضیح نمیدی. خب اگر طلاق باشه هم مهر المثل، اگر فسخ باشه موارد فرق میکنه. طلاقش هم که با این اینا قبلش گفتیم. بیایم سر توی موالات. بله، مستند شماره 12 موالات. اما اعتبار و عدم الفصل بین انشاء الفدیه و طلاق. مستند شماره 12 این بحث خلع و مبارات باید پشت سر هم باشه. بارعت و کعلا کزا، بعد بگه انت طالق. آیا میشه بین اینا هم فاصله باشه یا نه؟ این سوال ممکن این دوتا دلیل اول را بیاریم بگیم اشکالهای روانی چیه به این دو دلیل. مرحوم صاحب جواهر گفته که چون طلاق خلع یا مبارات یک جور معاوضه هست، یعنی از این ور میگه پولا دادم از او بر من طلاق بده، شبیه ایجاب و قبول در معاملاته، فروختم اونم میگه باشه خریدم، بین اینا نباید فاصله باشه دیگه. یا در عقد ازدواج زوج تو که اونم میگه قبل تو، بین اینا نباید فاصله بشه، موالات باید رعایت بشه. پس چون بذل فدیه در قبال انشاء طلاق حکم معاوضه را دارند، خب در سایر معاوضات هم باید موالات چی باشه؟ رعایت بشود. و این دلیل اول. دلیل دوم از باب قدر متعقنه. اگر موالات رعایت بشه میدونیم درسته، میدونیم طلاق واقع میشه، ولی اگر فاصله بشه شک میکنیم چنین این طلاقی درسته یا نه. خب اصل عدم جدا، استصحاب میگه جدایی نشده، اینا تا دو ساعت پیش زن و شوهر بودن، الان خالعتوکه یا بارعتوکه رو گفت با فاصله باشه، یعنی بذل فدیه رو گفت با فاصله، مثلا گفت انت طالق، فاصله زیادی انداخت، شک میکنیم اینا نامحرم شدن بر هم دیگه، زوجیتشون به هم خورد یا نه، استصحاب میگه هنوز باقی هست. آی روانی جواب میده، از اولی میگه والا ثابت نشده اینا معاوضه باشن، صرف اینکه یک جوری با زور درست بکنیم کافی نیست، خلاصه دلیلی که اثبات بکنه اینا معاوضه اند تا آثار معاوضه بر اونها بار بشود نداریم. و اما نسبت به اون اصل عدم صحتی که گفتید، میگه که این اصل استصحابه، با وجود اطلاق، با وجود دلیل لفظی، ولو اطلاق ما اطلاق مقامی باشه، یعنی این که ائمه در مقام بیان شرایط و ضوابط بودند اما در مورد موالات چیزی نگفتن. حالا چیزی نگفتن معلومه که شرط نیست که نگفتن دیگه، اگر شرط بود خب میگفتن. خلاصه با وجود اطلاق نوبت به چی؟ به استصحاب نمیرسه. من احکام طلاق، چند صفحه جلوتر یه مسئله اینجا هست، اگر زنی شیعه باشد شوهرش سنی باشد، اگر زنی شیعه شوهر سنی باشد، همون اول من احکام طلاق، و این زنه را طلاق بده، به مذهب خودش درسته با، اما به مذهب شیعه باطل این طلاقه. مثلا شاهد نگرفته، مثلا شاهد نگرفته، طلاق بدون شاهد به نظر ما چیه؟ به نظر شیعه طلاق بدون شاهد باطله، به نظر سنی درسته. سنی اومد این خانم شیعهش را طلاق داد، آیا این خانم میتونه بره ازدواج بکنه؟ میگیم بله، عده نگه دارد بره بعدش با یکی دیگه ازدواج بکنه، ولا به نظر خود این خانم شیعه این طلاق طلاق باطلیه، اما از باب قاعده الزام بهش میگن، یعنی ما سنی را ملزم میکنیم به آنچه که خودش به اون معتقده است، سنی را ملزم میکنیم به آنچه که خودش به اون معتقده. آقای سنی معتقدی که این طلاق درسته؟ میگه آره. میگه پس ملزم میکنیم به این که این خانم دیگه زن تو نیست، عده نگه میداره و خلاصه میره با کسی دیگه ازدواج میکنه. مطلب بعدی، نحوه رجوع در ایام عده، نحوه رجوع در ایام عده، اگر در ایام عده نزدیکی شود مطلقاً دلیل بر رجوع هست، مطلقاً دلیل بر رجوع، چه قصد کرده باشه رجوع را چه قصد نکرده باشه. ولی در سایر کارها، مثلا نگاهی به موهاش بندازه، دستی به بدنش بزنه، اینها زمانی علامت رجوع هستن که قصد رجوع هم در کنار اون باشد، یا لااقل اختلافیه، یا لااقل اختلافی هست. احکام خردریزی که خلاصه اینجا هست را بلد باشید، لا یجوز اخراج مطلقه از خونش، و نفقه واجبه مگر اینکه نشوزی از این خلاصه صورت بگیره، در مورد مردی که غایب هست باید صبر کنه تا برگرده، اگر خبری خلاصه نشد اون موقع از طریق حاکم خلاصه مسئله را حل میکنه، یعنی اگر زن مطالبه کرد حاکم میتونه اینه طلاق بده. اگر یقین به موتش پیدا بکنه، اگر یقین به موتش پیدا بکنه بدون مراجعه به حاکم میتواند طلاق، یعنی عده نگه دارد، نیازی هم به مراجعه به حاکم نیست. خب یه چند تا نکته هم از کتاب حدود عرض کنم. حذفی نداریم، اینا براتون تو اطلاعیه نوشتیم، اینا شرح و ترجمهش رو سایت هست. حذفی نداره فقه یک و فقه دو، حذفی نداره یک تا اینا توی اطلاعیه اخیر سه و چهار مبناش سیدی بود، دو نه، دو مبناش سیدی نیست. شرح و ترجمهش رو سایت هست، فارسی همین ها اونجاهای تدریس نشده رو سایت هست. آه فقه چار یه اشتباهی صورت گرفته، اونا جبران میشه، هیچ نگران نباشید. دارم عرض میکنم یه چی میگن، یه اشتباهی بود که به نفع شما مطمئن باشید تمام میشه. خب در بحث کتاب حدود یه چند تا سوال هست، من فقط این اشاره بکنم بعضی وقت خلط میشه. یک حد زنا، مثلا دو سه مورد از حد زنا را بنویسید. حد زنا چیه؟ دو سه موردش بنویسید، یکی قتل، یکی رجم، یکی جلد. پس اگر سوال اومد چند مورد از حدود زنا را بنویسید، ایناست. سوال بعدی، در چه مواردی زانی یقتل، کشته میشه؟ چهار مورد در کتاب داره: محارم، ضمنی با مسلمان، زن مسلمان، زنای با نامحرم ان اکراهن، و سه بار زنایی که قبلش هم حد خورده باشد، یا در کجاها جلد و امثالی. این یک سوال. سوال بعدی، احسان یعنی چی؟ ما در باب زنا یک احسان داریم، در باب قذف یه احسان دیگه داریم. در باب قذف احسانش یعنی آدم آبرومندی باشه، همین، آدم محترمی باشه. چنین آدم محترمی را من فوشه بهش بگم، یعنی نسبت ناروا بهش بدم، حد میخورم. اما در باب زنا که محسن یا محسنه باشد سنگسار میشود، احسان در مرد اینه که یک حر باشد، احسان در مرد حر باشد، زوجه دائمه داشته باشد، نزدیکی کرده باشد، در دسترسش باشد، یعنی تمکن از تمکینم داشته باشد. این چهار تا قید برای احسان در مرد. و در مورد احسان در زن چهارمیشو حذف کنید، یعنی حر باشد، شوهر دائم داشته باشد، نزدیکی هم صورت گرفته باشد. سوال بعدی، شروط ثبوت حد زنا، شرایط ثبوت حد زنا، یعنی در چه شرایطی ما این فلان فلان شده داره حد میزنیم؟ بلوغ، عقل، اختیار، علم به حکم، یعنی بداند حرام است، بدون زنا حرامه. دو، علم بعدی شنید، علم به موضوع، یعنی بدونه که این نامحرم، این مثلا حرامه، نهید بگه من فکر کردم مثلا خانممه، و یعنی وقتی شبهه نباشد. سال بعدی، راه‌های اثبات زنا، از کجا چجوری میشه اثبات کرد این عمل زنا رو انجام داده؟ یا چهار بار اقرار، یا بینه، یا چهار بار اقرار یا بینه. خب در ادامه حدی که برای گناه‌های مختلف گفته شده را بلد باشید، مثلا شرب خمر حد چقدر، لااقل از هر کدوم یه نمونه را بلد باشید، فقهش را نگید دیگه، میگم اشتباه شده، فقهش را یه اشتباهی صورت گرفته. کلماتی که توی این کتاب هست، اصطلاحاتی که هست، مثلا خود قذف و تعریفش، محاربه یعنی چی، حد محارب چیست، حد متقاذفین، متقاذفین یعنی همدیگر رو لازم فحش دادن چی، شرب مسکر، خب من دیگه نکته‌ای که نیاز باشه توضیح بدم به ذهنم نمیاد. اگر فرق حد و تعذیرم بلد باشید، فرق حد و تعذیر و بحث اقامه حد در عصر غیبت، ممکنه سوال بدیم دلیل جواز اقامه حدود در عصر غیبت را بنویسید، اینطور دلیل را ممکنه بخوایم، چون این حفظ آیه یا روایت نیست. دلیل جواز اقامه حدود در عصر غیبت، صلی الله علیه و آله محمد.